خونه ها در شسپاهای لازم رو روی مواد میزنن که این برای تو آسیب رسونه. بله. به مردم هشدارهای لازم رو میدن. بله. مردم انتخاب میکنن. ما در ایران این آموزش ها رو اگر نهادینه کنیم. بله. اگر مردم و خانواده ها مخصوصا اولیا بدونن یا اولیای مدارس، الان شما تو عمده و مدارس همین مواد آسیب رسان رو که فست فود نوشابه ها اینا هست
دکتر، نیست. بله؟ تو مدارس نیست آقای دکتر.
من خودم بازدید کردم تو عمدهشون دیدم.
15 سالی همین... که از مدارس نوشابه ها
نه، این به حسب ظاهره سال. من همین جشن برگزار کردن، جشن نیکوکاری تو کی از مدارس رفتم، متاسفانه اونجا
خب شما برای شما نوشابه آوردن پذیرایی بکنن، اما به
نه علای حالا من این رو مطلب خیلی، یعنی این جزئی از موضوع منه. عرضم اینه که به مردم باید آموزش بدیم، پلن من اینه. درست. به مردم آموزش‌های پیشگیری بهتر بدیم، پیشبینی لازم و عمده توزیع برنامه ریزی و اجرا داشته باشیم و همچنین نظارت‌های لازم شکل بگیره. اون وقت این سه تا عنصر میتونن ما را مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته به سرانجام منزل و منزل مقصود برسونن.
ممنونم، همراهی با باشید. خانم دکتر خدا کرمی، سکوت شما طولانی شد، من عذرخواهی میکنم. خانم دکتر، شما جنبه های فرهنگی قضیه رو بیشتر بهش پرداختید. ما این که گفتید مثلا یه جوون میتونه بدون اینکه مانعی براش ایجاد بشه، مزاحمتی بشه، بشینه یه جای اوقات فرقت چه بگذرونه، نداریم جایی مثل این.
بله.
پیشنهاد شده، کار شده توی موزه. من نمیخوام بگم شورای شهر و مجلس و جورایی با هم رقیبن ها، اما بالاخره پارلمان شهریه دیگه. پارلمان شهری هم میتونه توی حوزه ها ورود کنه، قانونی رو تصویب کنه. اصلا مگه برنامه توسعه نداریم؟ برنامه توسعه که داریم توی زمین سوم، برنامه توسعه رو دارید اجرا میکنید. اصلا تو اسناد بالدستی خودتون دیده شده؟
ببینید آقای راسخ، بله، بزرگواری که خطرناکترین کارهایی که ما توی این کشور میکنیم،
بله،
همینه که قانونی رو وضع کنیم برای اینکه چیزی که مردم بهش علاقه دارن رو منع کنیم. خیلی خطرناکه.
بله.
درست مثل همون همه کارهایی که میشه و نسل جوانی رو اناث پیدا میکنه نسبت بهش، این هم همینطور. ببینید یک جذابیتی وجود داره،
بله،
یک تقاضایی وجود داره. قطعا ما فقط باید این تقاضا رو جایگزین کنیم، یعنی نوعش رو،
مثلا کافی کتاب را بندازیم مثلا.
نه اصلا برمسازی غذای ایرانی، کوفته ایرانی.
بله.
ببینید الان کباب ترکی همه جای دنیا هست، یا غذای چینی همه جای دنیا هست.
بله.
ولی ما تو کشور خودمون ما باید به این طرف سوق پیدا کنیم، تشخیص کنیم که برندسازی غذاهای ایرانی، مثلا یک کوفته تبریزی یا یک کوفته اصفهانی، میتونه خیلی جایگزین خوبی برای این فست‌فودها باشه.
آخه خانم خود کردنی، ببخشید، گوشت کیلویی 100 تومن آدم کوفته رو میخواد بخوره، کوفتش میشه.
نه اشکالی نداره، گوشت چرب، اتفاقا گوشت زیادی هم نمیبره، بیشتره.
بلاخره نصفش گوشته دیگه،
لخص و به قول معروف باقالی برای اصفهان. منظورم اینه که ما به جای این که همش به فکر قانون باشیم برای معنی کردن مردم برای یک رفتاری، جایگزین اون خیلی مهمه. باور کنید که بیشتر تمایل به فست‌فود برای غذا خوردن نیست، برای نشستن، صحبت کردن، وقت گذراندن، خوش گذراندن و یک به قول معروف سرگرمی شده.
بله.
در ده و آسان بودنش در دهه 60 و 80 این اتفاق در امریکا افتاد با مکدونالد و کنتاکی.
خب.
ولی الان میبینیم که سلیقه عوض شده، کسی بهشون نگفت مکدونالد نخور.
آه.
ولی تربیت اون بچه و سبک زندگی اون بچه و اون خانواده به سمت و سوی رفت که گیاهخواری رو، سالات خوردن رو جایگزین این کرده و شما اونجا برید میبینید که غذای چینی الان جذاب‌تره.
حالا فقط که خوراک این، خانم دکتر خدا کرمی، بحث اوقات فراغت هم هست.
اوقات فراغت هم
حالا جوون حتما باید بره کوفته بخوره، اوقات فراغت چه بگذرونه؟ قاعدتا نباید اینطور باشه.
نباید اینطور. اون به خاطر مدیریت بد فرهنگی ما، مدیریت بد اجتماعی ما.
درسته.
یک جوان دوست داره با همسرش با نامزدش بره فوتبال تماشا کنه. خب میتونه، نه خانم اینجا نرن، خانم اونجا نرن، خانم اینجا نشینن. و همه اینها باعث میشه که خانواده جایگزین پیدا کنه. چه جایگزینی بهتر از اینه که بره بشینه اینجا قلیان بکشه، بشینه فست‌فود بخوره؟ و اینها واقعیت هایی هست که رفتارهای مدیران ما نصفش رو ایجاد کرده و ما نمیخوایم این رو قبول کنیم.
خانم دکتر، میشه عوضش کرد؟
بله بله قطعاً نگاهمون رو به مردم تغییر بدیم. مردم خودشون چیزی رو که دوست دارن
چجوری تغییر بدیم این نگاه رو خانم دکتر خدا کنه.
این ببینید ما اگر همین امروز بگیم در استادیوم آزادی همه میتونن برن فوتبال تماشا کنن، باور کنید که بازی هایی که ما روزهای پنجشنبه داریم هم استادیوم پر میشه، بله. هم نصف این هایی که شما میبینید نشستن قلیان میکشن یا پسفود دارم استفاده میکنم با یه نون و پنیر و سبزی دست میگیرم میرم اونجا.
یه لحظه همینجا خانم دکتر خدا کردم توقف بفرمایید، فرمایشتون رو قصد نکنید، عذرخواهی میکنم. آقای دکتر هاشمی میشه واقعا همچین کاری کرد که خانم دکتر خدا کردم میگن؟ شما نماینده مجلسید دیگه، میشه این کارو کرد؟ آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر همایون هاشمی رئیس محترم فراکسیون غذا و داروی مجلس رو خط دید آقا؟
مرحله یک از پایانی رقابت‌های
پیشوای بله، آقای دکتر هاشمی احتمالاً دارن خبر ورزشی گوش میکنن.
فکر کنم به جای ما، به جای قانون‌گذارها باید مدیران فرهنگی کشور رو دعوت کنیم.
معذرت بخوام. آقای دکتر رضایی؟
جانم بفهم. جانم.
جناب علی حالا خب قاعدتاً تو حوزه‌های قضایی، تو حوزه در واقع حوزه علمی مربوط به این موضوع باید بپردازید، اما خانم دکتر خدا کردم اشاره کردن به موضوع اوقات فراغت. واقعا چطور میشه با غذای سالم اوقات فراغت رو پر کرد، شرایط ایجاد کرد که جوانان هم اوقات فراغت رو بگذرونن، هم غذای سالم بخورن، هم تبعات منفی براشون نداشته باشه؟
ناخیر به حال بحث نظارت که خانم دکتر فرمودن واقعیت، یعنی همون مکدونالد که شون فرمودن، برید بپرسین که چه فشار قانون روش هستش که هر سال باید میزان نمک و شکر مواد غذاییشو چقدر کاهش بده تا بتونه مجوز ادامه فعالیت داشته باشه. ناکنید تو ایران میگن آقا این کار انجام بده، همین که اشتغال زایی ایجاد کنه مالیات بده میشه بهترین شغل، شغل خیلی خوبیه. شما بدترین کارم که داشته باشی مالیات بدید و اشتغال ایجاد کنی، نور چشم همه خواهید شد، چون با توجه به وضعیت اقتصادی و وضعیت بیکاری این کار خوب حساب میشه. حالا اونجا هم تو باید اگه بشه بحث نظارت رو بیشتر کرد روی مراکز تولید، یعنی وقتی داره فست‌فود رو تولید میکنه تو کارخونه ها یک، و تو مراکز که داره مصرف میشه باید نظارت رو بیشتر کرد، آهسته آهسته بدونه که کسی متوجه بشه میزان نمک و مواد قندی، مواد مضر که ما مد نظرم هست رو کاهش بدیم، و تو بحث تولید هم رو کیفیت موادی که تهیه میشه، یعنی اون خمیر مرغی که همه ازش وحشت داریم متاسفانه زیر پله‌ای تهیه میشه، اینها مثلا باید قانونی بشه و مواد اولیه درست، خود پیتزا که ذاتاً چه بدی نیست، وقتی مواد اولیه
ببینید موضوع مشکل اسخای میکنم صورتتون رو قطع میکنم، ببینید موضوع این نیست، موضوع اینه که همین چیزی که ما ازش داریم صحبت میکنیم، میگیم اگر نظارت کنیم خوبه،
درست
ترکیب اینها تبدیل به این ماده میشه که مثلا وقتی شما پیتزا رو میل میکنید، خود پیتزا خوبش سالمش همون که تو خونه خودتون درست میکنید مانع جذب کلسیم به بدن میشه. میخوام میگم مثلا ذات این ترکیب مشکل زاست، حالا اگر نظارت هم بکنیم بازم این مشکل زاست. موضوع اینجاست که اشاره کردم خانم دکتر خدا کرمی که باید جایگزین میشه. حالا ما بریم مثلا به کارخونه سوسی کالباس، نمیدونم رد شدید از بغل این کارخونه ها تا حالا آقای دکتر؟ چه بوی بدی میاد از این کارخونه ها، با اینکه نظارت روشون هست دقت میکنن، بوی بسیار بدی از کنار این کارخونه های سوسی کالباس میاد، بیچاره مردمی که اونجا زندگی میکنن.
ناکنید میگم اینو نمیشه، حالا اون بو رو شما کنار کارخونه روغن آتی پارسکو هم کنار ترمینال جنوب ردشی بوی بدی میاد. اون بحث مواد شیمیایی گاه‌گداری برخی از مواد خیلی خیلی خوب هم ممکنه طعم یا بوی بعدش شما ناکن زهره جگر رو شما دیدی اگه روی جگر آغشته بشه اون جگر قابل خوردن نیست، ولی ما بدون صفرا هضم غذا و چربی برای اون اصلا غیر ممکنه.
معتقدید به مراکز تولید بعد نظارتی بیشتری بشه؟
اگر نظارت کنه اونم آهسته و پیوسته، نه یه دفعه چکشی. ما چکشی برخورد میکنیم یه روز دو روز یه هفته سمبولیک، بعد سالها رهاشو میکنیم. عین مکدونالد که رو یقش چیز کردن دقیقاً رو گردنشون فشار آوردن که آقا باید شما میزان نمکتون رو یواش یه درصد یک درصد آهسته و در روانشناسی و تغذیه، وقتی شما تدریجی کاری انجام میدید یه کار ماندگار خواهد شد، پایدار خواهد شد. باید نظارت بشه و باید سلامت و بهداشت جزء اولویت ها و دغدغه های ما باشه. هیچ وقت من جدا بهتون میگم، میگم بازم دارم بهتون میگم، شما تشریف ندید در بیمارستان زنان مرکز زنان کارشناس تغذیه که باید جایگاه داشته در حضور پزشک تکرار پرستار.
آقا ما تو اون بیمارستان مهدوی که شما گفتید میگیم یه دفتر بهتر بزنن آقای دکتر.
نه
خیلی جاهل.
حالا که بحث زنان شوخی نیست، مادرای آینده، اینو بحث مادرها، بچهای آینده ممنون. و یه کاش سخته که تو بیمارستان زنان جایگاه نشه باشه، کجا میخواد جایگاهش خودش نشه.
سپاسگزارم آقای دکتر رضایی، ببخشید.
سلامت باشید.
آقای دکتر هاشمی خواهش میکنم. آقای دکتر هاشمی، خانم خدا کرمی اشاره کردن اگر فضای فرهنگی کشور برای حضور همه جوانان از دختر بگیر تا پسر در مراکز مختلف فرهنگی فراهم باشه، شاید تا اون موقعی که بیایم ما غذاهای سنتی ایرانی رو جایگزین کنیم، مراکز مختلف فرهنگی بتونه این خلأ رو پر کنه و مردم حضورشون در فست فودها شکلی منطقی تر پیدا کنه، نگیم کم رنگ، منطقی تر پیدا بکنه. مثل حضور زنان در ورزشگاه، نکته که الان خانم خدا کرمی پیشتر گفتن که من خواستم از شما هم بپرسم که آیا چون این چیزی امکان پذیر هست، میشود سیاست‌های فرهنگی رو تغییر داد برای حضور فعالانه‌تر بانوان در حوزه‌هایی که میشه اوقات فراغت رو پر کنن؟
بله، ببینید منم دقیقاً فرمایشات خانم دکتر رو تایید می‌کنم.
نه شما قانون‌گذارید آقای دکتر هاشمی، این تایید کردن مهم نیست.
عرض می‌کنم.
مهم اینه که ببینید میتونیم این کارو بکنیم یا نمیتونیم.
بله، عرض می‌کنم.
بله.
ببینید ما هیچ منعی از نظر قانونی برای اینکه بانوان عزیز در اماکن عمومی داشته باشه، من تا حال جستجو کردم هیچ منعی وجود نداره.
یعنی قانون نانوشته است که این منو به وجود میاره.
بله، این که الان این بحثا نهادینه شده، یک سری الزامات همون نانوشته یکی جنابالی می فرمایید. بنده به لحاظ محتوا و اهلیت موضوع صحبتهای خانم دکتر رو تایید می کنم، ولی اون چیزی که الان گمشده ما در حوزه اینجور مباحثه گره خوردن تارپود اینجور مباحث حوزه سلامت با دیگر حوزه هاست که متأسفانه آسیب جدی به حوزه سلامت رسونده.
بله.
یعنی یک جوری شده که حاشیه غلبه کرده به متن.
بله.
ما بحث سلامت رو اگر یه مقدار جدی بهش بپردازیم و به عنوان یک اصل، یک موضوعی که میتونه تو ارکان جامعه اثرگذاری داشته باشه، اون وقت همه خوشهای جمعیتی رو و دخالت میدیم. حالا که بحث زنان که بیش از 50% جامعه هستن، اینها تاثیرگذار هستند و به عنوان عناصری که خودشون در این حوزه میتونن فعالیت کنن، کمک کنن.
خب چطور میتونید عوض کنید آقای دکتر هاشمی؟
اون عنصر اصلی گفتم آموزش های عمومی رکن اصلی.
یعنی چی؟ یعنی ما آموزش بریم به بانوانمون که چه اتفاقی بیفته؟
نه خیر،
تو حوزه فرهنگی عرض میکنم.
آموزش به معنای بسیطش عرض می کنم، ما وقتی که اطلاعات عمومی جامعه رو به لحاظ حوزه سلامت، به لحاظ حوزه تغذیه بالا ببریم، این خودش یک نوع آموزشه و خودش یک انبساطی اتفاق می افته. شما الان حضور بانوان رو در مثلا ورزشگاه ها، خب کشفوس هایی داشت اما تأثیرات مثبت هم داره و ما اگر این موضوع همین تغذیه مناسب رو به عنوان یک اصل در محیط‌های مختلف این رو بیاریم، همین بحثی که الان ما انجام میدیم، مصغر این رو، کوچک شده این رو در همه محیط‌ها، یعنی یک جورایی بر اساس شأن اون محیط.
خب الان
انجام بدیم، خیلی اتفاقات خوبی خواهد
افتاد. شما به عنوان نماینده مجلس برای این حضور فرهنگی بانوان، حالا مثال زدید شما در ورزشگاه، چی کار کردید؟
ببینید توی عرض کردم همین که قانونگذار اومده هیچ منعی رو ایجاد نکرده کار درستی انجام داده.
نه حالا اگه منعی ایجاد میکردید مگه اثری میذاشت؟
عرض میکنم ما چشمندازم اینه که ما افق صحبتم اینه که در مجلس برای این موضوع کار سلبی شکل نگرفت.
نه خب نباید هم شکل بگیره. من برای ایجابیش دارم میگم چیکار کنم.
همین برای ایجابیش هم همینه که ما در بحث‌های مختلف در تریبون‌های مختلف حمایت کردیم از همین قدم مثبت.
با چه نتیجه گرفتید؟
و نتیجه گرفتیم الان خب هستن بانوان به حمدالله تو محیط‌های مختلف. الان شما تو بحث آموزش عالی شما دقت کنید، الان بانوان پیشی گرفتن.
خب این که بانوان خودشون راه خودشون رو باز
کردن. خب باشه، ما یعنی همراهی عموم جامعه بوده. البته خب ما اینجا جلسه دادگاهی که نیست.
نه، من اینو سوال می‌پرسم.
شما من از زمینه ما در حوزه سلامت بخش مثلثی رو که من ترسیم کردم، بخش عمدهش آموزش، پیشبینی، آموزش و پیشگیریه.
درست.
اگر این رو انجام بدیم شما مردم به چیزی که بهشون آسیب میرسونه نزدیک نمیشن. اما این آسیب رسانی رو به مردم آموزش لازم ندادیم. شما فست فود رو که میفرمایید تو محیط های آموزشی نیست، بنده الان
مرتب ارتباط دارم. متاسفانه باید بگم تو بوفه هاشون هست الان وقتی بحث تو همه مدارس الان به بوفه هاشون اجاره دادن. شما برید ببین چه مواد غذایی کم مرغوبی نامرغوبی و آسیب رسونی توزیع میشه. ما تو این حوزه هم نظارت لازم داریم. لذا سازمان متولی وزارت بهداشت نظارت عالیه. بعد آموزش و پیشبینی و پیشگیری لازم برای عموم من. حالا اینو نهاد متولی شاید بگیم یه قسمتش صدا سیماست یه قسمتش وزارت بهداشت نظارت کنه دوست. در مجموع این ملغمه است که نمیتونیم بار این رو به دوش یک دوست. نهادی انداخت همه مردم مکلف همین برنامه که شما گذاشتید برنامه خوبیه
سلامت.
از این دست برنامه باید توسعه پیدا کنه.
بسیار خوب خانم دکتر خدا کرمی خانم دکتر خدا کرمی صدای منو میشنوید؟ بله ظاهرا خانم خدا کرمی ارتباطشون با ما قطع شد. آقای دکتر رضایی اگر ناگفتی هست خیلی کوتاه بشنوید.
ناگفتی ما در علم تغذیه وقتی میخوایم چیز رو نهادینه کنیم میگیم سه ویژگی رو رعایت کنیم: دسترسی فیزیکی، فرهنگی و اقتصادی.
بله.
اگر میخوایم فست‌فودها رو کاهش بدیم، کیفیت رو بهتر کنیم، باید دسترسی به مواد خوب از نظر میگم فرهنگی و اقتصادی و فیزیکی باشه. وقتی ما میام با افتخار بگیم گوشت‌های وارداتی رو در اختیار رستوران‌ها نگذاشتیم، ها این رستوران میخواد گوشت از کجا بیاره؟ با چه کیفیتی میخواد گوشت تهیه کنه؟ و با توجه به مسائل اقتصادی هست، معمولا از میونبرهای استفاده میکنن، زیرابیهای میرن که باعث مشکلاتی توی سلامت شدن چه. اگر کاری میخواد انجام بشه همه جانبه باشه و میگم اگر قصد داریم که یک فرهنگ خوبی رو جایگزین کنیم، بحث همین تغذیه سالم رو در واقع مقابله کنیم با این تهاجم فرهنگی فست فودها رو، باید حتما ما این سه شرط رو این قانون دسترسی فیزیکی به مواد خوب، دسترسی فرهنگی و اقتصادی باید شرط مهمی کنه. دولت یه مقدار باید حمایت کنه و نظارت کنه. حمایت کنه توی مسائل وقت دولت وقتی خواست حمایت کرد، سیستم موشکی ما رو کاری کردن که دنیا داره وحشت میکنه. شوخی نیست زیر دریا ساختن، شوخی نیست این موشکایی که دنیا داره ازش حساب میبره بهش افتخار میکنه. بعد ماشین ما ناکنه پراید ما چیه باعث شده که به حال طرفگنده باشیم. پس اگر تو موضوعاتی هزینه کنیم، وقت بذاریم، توجه کنیم، واقعا همون شعار رهبریه. ما میتوانیم که شرایط رو بهتر کنیم. ان شاء الله وسط فست‌فودها ان شاء الله بهتر شه. ما با کلش مشکل نداریم. حالا شما فهمیدن تعجب میکنم مواد اولیه فست‌فودها اگر درست باشه، بازم میگم اگر درست تهیه بشه و درست پخته بشه، اینقدرها که میگم بد نیست. اون فست‌فودی بده که مواد اولیش ایراد داره و روش طبخش ایراد داره.
ممنونم آقای دکتر منصور رضایی، عضو محترمیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، براتون عرض موفقیت میکنم.
همچنین قربان شما. خدا نگهدار.
زنده باشید. آقای دکتر هاشمی از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
ما در خدمت.
براتون عرض موفقیت میکنم. قربان شما. زنده باشید شما. خداحافظ. نمیدونم ارتباط ما با سکاخان دکتر ناهید خدا کرمی رئیس محترم کمیته سلامت شورای شهر تهران برقرار شد یا نه. بسیار خوب. خب ارتباط با سکا خانم خدا کرمی از دست رفت. نمیخوام میگم بحث عقیم موند، نکات خوبی مطرح شد. امیدوارم که در حوزه فرهنگ تلاش کنیم اون چیزی که نفع مردم هست و این نفع رو قطعا مردم بهتر میتونن تشخیص بدند، براشون شرایطش رو فراهم کنیم و مهیا کنیم با سیاست‌های درست فرهنگی، با چرخش از سیاست‌های غلطی که تا به حال اتخاذ کردیم این رویه به گونه‌ای بشه که جوانان و مردم بتونن اوقات فراغتشون رو در شرایط بهتر، در موقعیت بهتر و به شکلی بهتر بگذرونن. به حال میگه خوشا تهران و وصف بیمثالش، امید که اون چیزی بشه تهران و کلان شهرهای ما که مردم دوست دارن. خودم سری به مطبوعات کشور بزنیم، به اتفاق مرور کنیم عناوین برخی از این مطبوعات رو. روزنامه آفتاب: هماهنگی خودروسازان و دلالان. روزنامه روزنامه صنعت، دولت معارض بخش خصوصی. روزنامه ابتکار، ظریف در دیدار با وزیر خارجه چین اعلام کرد ایران و چین یک شروع دوباره. اطلاعات، کشتی های ماهیگیری چینی آبهای ایران را ترک کنند. روزنامه ایران، کمیته ضد فیلتر دولت حامی کسب و کارهای مجازی. خراسان، 22,000 زندانی مشمول عفو گسترده تا کنون آزاد شده اند. و صدای اصلاحات، خارجی ها 300 میلیون دلار صنایع دستی ایران را صادر کردند. مجله صبحگاهی صبح و گفتگو از رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. ساعت 7:50 دقیقه و 50 ثانیه است. خب به استان قم بزنیم، استان سری بزنیم، استانی که خیلی فاصله زیاد از تهران نداره، 120 کیلومتر از تهران فاصله داره و از قدیمی ترین شهرها خب بیش از یک دهه است که تبدیل به استان شده. شهر قم وقتی یک شهری انقدر بزرگ میشه که قابلیت تبدیل به استان رو پیدا میکنه، خب خیلی از مردم اون منطقه هلهله و شادی میکنن. طبیعی است، بودجه‌هایی که به اونجا داده میشه، اداراتی که به اونجا منتقل میشه، توانمندی که یک شهر تبدیل شده به استان با شهرهای اطرافش پیدا میکنه، قاعدتاً اصلا قابل مقایسه نیست. مثل کرج که در دولت سابق تبدیل به استان شد، استان البرز، خب خیلی امکانات برای کرج ایجاد شد. اصلا خیلی از مهاجرت‌ها به شهر کرج بیشتر شد. نمیخوام بگم مهاجرت مطلوب هست مطلوب نیست، داوری نمیخوام دربارش بکنم، اما به حال وقتی یک شهری میشه استان با قابلیت ها و ویژگی ها، خیلی از امکانات رو میشه درش ایجاد کرد و به حال به عنوان شهری که تقریبا اطراف و اکناف اون شهرهای دیگه فاصله زیادی ندارن، مثلا کاشان خیلی فاصله تا قم نداره، اصفهان خیلی فاصله تا قم نداره، یا استان مرکزی و شهرهای دیگه، میتونه محل مراجعه، محل رفت آمد بنابر این گردش و ترنوور مالی خوب و سهم قابل قبول در جی دی پی کشور ایفا کنه. جناب آقای دکتر بهرام سرمشت، استاندار محترم استان قم، الان روی خط ارتباطیمون هستن، در این باره با ایشون بیشتر گفتگو کنیم. آقای دکتر سرمشت، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام به شما و هموطنان عزیز.
متشکرم. زنده باشید. آقای دکتر سرمست، من با وجود این که شهر قم رو به واسطه وجود نازنین بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خیلی دوست دارم، اما به واقع به شخصه با اینکه فاصله زیادی هم با تهران نداره، اما هر وقت به قم میام فقط به قصد زیارت این بارگاه نورانی میام. مراکز گردشگری قم رو من خیلی نمیشناسم، میشه مردم رو بیشتر آشنا کنید با این استان؟
عرض کنم اولا یه اصلاحیه بزنم به اون توضیحی که در رابطه با شهر قم و استان قم دادید. خب مستحضرید که استان قم از سال 1375 استان شده.
من اشتباه تاریخ رو گفتم. بله متشکرم.
حالا الان 22 سال استان بعد در نقطه مواصلاتی
استان البرز بیش از یک ده هست که
حالا دیگه در حال
رسی که اصلاح کردید آقای دکتر.
این استان به لحاظ اهمیت ترانزیتی که قرار داره در نقطه مواصلاتی 17 تا استان قرار گرفته، برخلاف این که از نظر گردشگری فقط به وجود بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت مشهور هست که واقعا همین اهمیت و ویژگی بسیار بارزی هست و نه تنها شهرت در ایران بلکه در شهرت جهان برای قم آورده. ولی خب قم از لحاظ اقلیمی هم ویژگی های گردشگری چهار فصل رو داره، هم منطقه کویری رو داره، هم کوهستانی داره، هم از مناطق نمونه گردشگری برخورداره و البته خب در ارتباط با گردشگری مذهبی و زیارتی زبانزد عام و خاص هست. و بعد از مشهد بیشترین گردشگر در قم اتفاق میفته و ما سالانه حداقل بالای 20 میلیون جمعیت زائر رو پذیرا هستیم در قم. به ویژه در ایام نوروز پیشبینی ما اینه که بین 12 تا 15 میلیون زائر رو انشالله پذیرایی بکنیم.
بله.
حالا از حرم مطهر و جمکران که زبان زده عام و خاص هست ما 440 تا بقای متبرکه رو داریم که برنامه های بسیار متنوع فرهنگی برای سنین مختلف در طول ایام نوروزی خواهند داشت از لحظه تحویل سال تا پایان تعطیلات نوروزی.
بله.
عرض کنم که به فراخور این ظرفیت و زائر پذیری و گردشگری پذیری که قم داره ما از هم اکنون ستاد تسهیلات زائرین و خدمات سفر ویژه نوروز رو با 11 تا کمیته تشکیل دادیم و مسئولین کمیته ها اغلب معاونین استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی هست و خود بنده نظارت دارم بر کلیه فعالیت های این کمیته ها که بتونن انشالله امکانات و خدمات در خور شأن زائرین حضرت معصومه سلام الله علیها رو و گردشگران عزیز و مسافرین نوروزی رو ارائه بدن. از آماده باش کلیه مراکز درمانی برای خدمت رسانی بگیرید تا نظارت بر کلیه مراکز خدماتی هتل ها رستوران ها جایگاه های پمپ بنزین و مجتمع های رفاهی بین شهری و جاده ای تا زیباسازی فضا و منظر شهری و آماده باش کلیه نیروهای امنیتی امدادی و مدیران دستگاه ها به طور شبانه‌روزی در ایام در دستور کار مدیریت استان هست.
بله.
و همینطور آماده سازی بوستان ها و مراکز تفریحی و نظارت بر نمازخونه های بین راهی و سایر مراکز خدماتی.
بله.
همه اینها جز مواردی است که در دستور کار این ستاد نوروزی قرار گرفته. و همینطور از هم اکنون نسبت به تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی مردم و زائرین و مجاورین از میوه و گوشت و امثال اینها پیشبینی هایی شده که انشاءالله بتونیم مهمان پذیر خوبی برای زائران و گردشگران نوروزی باشیم. هرچند که استان قم غیر از بحث نوروز در ایام نیمه شعبان در اربعین و مناسبت های مختلف در تعطیلات تابستانی و همینطور در تعطیلات آخر هفته به مناسبت هایی که در این استان هست و مردم علاقمند زیارت و بازدید در این استان هستند پذیرای مهمانان بسیار متعددی هست که قدمشون رو بر روی چشم ما میذارن و ما پذیرایشون هستیم. به طور نمونه در همین ایام فاطمیه که مصادف بود با شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ما 2 میلیون نفر رو پذیرا بودیم و از استان ما بازدید داشتم. و ضمن این که از نظر مسیری که ترانزیتی هست در قم، تمام 17 استانی که از جنوب شرق بگیرید تا جنوب کشور و جنوب غرب کشور و غرب کشور، کلن مسیر ترددشون از استان قم هست. واقع شدن در همون شعاع 120 کیلومتری تهران هم یک مزیتی است که اغلب